بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث در این ادله بود که با این ادله استدلال شده است بر لزوم در معاطات. وقتی که گفتیم ملکیت حاصل می شود در معاطات، این ملکیت ملکیت لازمه هست، نه ملکیت جایزه. دلائلی را آوردن، اصالت اللزوم یا قاعده تسلط، الناس مسلطون علی اموالهم، و همچنین لا یحل مال امرئ الا عن طیب نفسه. یکی از دلایلی که باز با آن استدلال شده است آیه ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، که در این آیه خداوند نهی میکند از اینکه مردم اموال یکدیگر را از راه باطل تصرف کنند. اکل کنایه از تصرف است دیگه، تصرف کنند در اموال یکدیگر از راه باطل. بعد استثناء می کند الا ان تکون تجارتا عن تراض، مگر اینکه این تصرف بعد از باب تجارت باشد، اون تجارت هم عن تراض باشد، یعنی با رضایت طرفینی باشد. خب حالا نحوه استدلال چیست؟ بگیم وقتی که با معاطات این شخص آخذ مالک شده است و این عین به ملکیت او در آمده است، حالا مالک اصلی رجوع می کند و می خواهد این را چیه؟ پس بگیرد. این اکل مال به باطل می شود. چرا؟ چون آخه این ملک مشتری شده است دیگه، ملک مشتری شده. این چه رجوع می کند؟ این رجوع که تجارت نیست. آیه شریفه گفته در صورتی این حلال است، اکل مال به باطل نیست، چه تصرف در مال مردم از روی تجارت باشد و انترازم باشد. مالک اصلی که رجوع می کند، آیا رجوع تجارت است؟ نه، تجارت چه نیست. آیا انترازن هست؟ یعنی با رضایت طرفین نیست؟ با رضایت طرفین نیست، بلا با رضایت طرفین باشد چه اگاله می شود؟ اون چه اشکالی نداره. این با رضایت خودشه، ولی مشتری که رضایت ندارد، در حال چه آیه شریفه ترازن را گفته است. هم با مستثنا می توانیم استدلال کنیم الا ان تکون تجارتا عن تراض، بگیم رجوع مالک اصلی در اون معاطاتی که انجام گرفته نه تجارت است نه عن تراض است. پس اگر او بخواهد در این مالی که ملک اون آخذ و مشتری شده است تصرف کند، این تصرف تصرف باطل خواهد بود. با مستثنا من هم می توانیم استدلال کنیم، هم با مستثنا و هم با مستثنامین. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، چه اکل مال را و نقل مال را بدون رضایت مالک در نهای شریفه اکل و تصرف باطل شمرده است. تصرف باطل است اکل مال غیر، اکل مال غیر و تصرف در مال غیر باطل است. خب اون چه مالک اصلی چه رجوع می کند، قبلا مالک بود دیگه، الان چه مالک نیست، از تصرف اون می شود تصرف باطل، و تصرف باطل هم چه از طرف شارع امضا نشده است. ولی یه جاهایی ما داریم در فکر اذن مالک نیست، ولی تصرف مجاز شمرده شده است. اونجا درست اذن مالک نیست، ولی اذن شارع هست. چون شارع اذن داده، از اون جهت میگیم که تصرف باطل نیست. مثلا مثال میزنن اکل الماره من از ثمرت الممرور بها، حق ماری را در نومه خونده دیگه، انسان از یه جای رد میشود اون میوه هایی که دسترسی به اونها دارد به عنوان حق ماره میتواند از اونها بخورد و استفاده کند. اونجا اذن مالک نیست، تصرف تصرف باطل است بدون اذن مالکه، اما چون اذن شارع هست اذن شارع این را از تصرف باطل بودن خارج می کند. البته هم شرایطی دارد دیگه، اونجا بخورد نمیتواند ببرد تزیه نکند، اون شرایطی که بله برای حق المال گفتن. یا اخذ به شفعه، وقتی دو نفر شریک هستن، یکی بله ملک خودش را میفروشد، خب شریک میتواند معامله او را ابطال کند، ملک او را خودش بردارد بدون اذن او، اذن مشتری لازم نیست. اینجا شارع اذن داده است از راه اخذ به شفعه میتواند ملک مشتری را تصرف کند، تملک کند در مقابل اون ثمنی که او پرداخت نموده بود. یا فسق بالخیار و غیر ذالک من الاسباب القهریه، اینا مواردی است که استثناء هست، شارع اذن داده این را از تصرف باطل بودن خارج میکند. باز یکی از دلایلی که با آن استدلال شده بر لزوم در معاتات، البیعان بالخیار ما لم یفترگا، البیعان بالخیار دلیل خیار مجلس است، تا اینها از هم جدا نشده اند اینا خیار دارند، یعنی وقتی که از هم جدا شدن چه می شود؟ لازم می شود. و معاتات هم بی است دیگه، عرفاً معاتات بی است. و این حدیث فرماید وقتی که از هم جدا شدن، مفهومش این است دیگه، مفهوم این حدیث این است وقتی که از هم جدا شدن لازم می شود. پس معاتات چه نوع ملکیتی را افاده می کند؟ ملکیت لازمه را. باز از دلائل اوفو بالعقود است، اوفو بالعقود هم از ادله است دلالت بر لزوم می کند. معاتات بله عقد است، چون عقد مطلق العهد، مطلق تعهد را می گوید، چه لفظی باشد و چه قولی باشد، در معاتات هم تعهد است دیگه، هم بایی تعهد می کند نسبت به مشتری، هم مشتری تعهد می کند. این معاتات را هم شامل است، اوفو بالعقود دلالت می کند بر لزوم، اوفو صیغه امر است دیگه، دلالت بر لزوم می کند. همه عقده ها را، عقد معنای عهد است، معاتات از جمله مصادیق عهده. یا المؤمنون عند شروطه، اینا مجموعه اون ادله است که مرحوم شیخ با این ادله میخواد اثبات کند لزوم در معاتات را، ملکیت را قبلا اثبات کردن، الان میخوان چیزی را اثبات کنن؟ لزوم را. این حالا خلاصه بحث امروزی. محبه امتحان از اول بید پنجشنبه، پنجشنبه دیگه، پنجشنبه تعطیله، این پنجشنبه نه پنجشنبه، هم دلستی هم چی دست تعطیل رو میده خب سه شنبه نه پنجشنبه هست، یه ستی ساعت فاصله ماهانه دوم دیگه، بذاره ماهانه اول دوم ماهانه دوم نه وقت امتحانه؟ هفته. 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 متن هست دیگه، خب متن رو از الان مطالعه کنید مفید شاهد کنید. یعنی هرکی چیزی ده یعقوبی هست ها؟ یعقوبی هست آی عمران یزدان سو سوخت در این چقدر هم نخست آی معنوسی هم
ويمكن الاستدلال أيضا بقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض ولا ريب أن الرجوع ليس تجارة ولا عن تراض ولا يجوز أكل المال فالتفهم متقدم في السابق غير جار هنا لأن حسب مجب لأن حسب مجبز أكل المال في التجارة إنما يراد به أكله على أن يكون ملكا للآكل لا لغيره
و ممکن است استدلال ایزن یعنی برای لزوم ما استدلال کنیم ایزن علاوه اون ادله ای که قبلا گفته شد با آیه ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن حالا استثنا داره دیگه این استثنا منقطع است نه استثنا متصل چون تجارتن ان تراز باشد چون اکل مال به باطل نمی شود هم هم با مستثنا استدلال شده است هم با مستثنا من استدلال شده است حالا استدلال با مستثنا میگه لا ریب که رجوع تجارت نیست اینجا هم مالک اصلی رجوع میکند و میخواد اون رو از دست مشتری بگیرم این رجوع که تجارت نیست تجارت چیست؟ اخذ مال هست به قصد الاستربا تجارت این است که انسان مالی را عرض بکند به قصد ربح، به قصد سود. اینجا چین چینین نیست، این مالش را عرض میکنه این مالش را دیگه. سود و ربح اینجا مطرح است. من کتابی را دادم، الان میخوام اون کتاب را بگیرم. اینجا چه استرباحی وجود ندارد، تجارت نیست این. چون عرض کردم، تجارت اخذ المال است به قصد استربا در حالی که در ما نهنفی متعاطی وقتی چه رجوع می کند چه ربحی را به دست نمی آورد این مالش را اخذ می کند ولا ان ترازین از روی ترازی هم نیست ترازی طرفینی هست دیگه در رجوع اون شخصی که رجوع می کند ولی رضایت دارد ولی مشتری چه رضایت ندارد گفتم دیگه اگر او هم رضایت داشته باشد چه اگاله می شود این دیگه رجوع نیست فلا یجوز اکل المال
استاد
اینکه می
فرماید رجوع تجارت نیست
بس شامل این آیه نمی شه دیگه مثلا بله دیگه الا ان تکون تجارتا در صورتی حلال است که تجارت ان ترازن باشد دیگه پس این تجارت ان ترازن نیست حلال نیست یعنی مالک اصلی چه رجوع می کند ها با رجوع این مال برای او حلال نمی شود
یعنی هر چیزی که تجارت نباشه حلال
نیست بردنش نه این حس اضافی است دیگه حس حقیقی نیست یعنی به عنوان تجارت حلال نمی شود بله تجارتی که انترازم باشد به عنوان آخر حلال بشود مثلا از راهبه و اینا چه منافعه چرا محل شاهد است دیگه ببینید میگم چه رجوع هبه چه نیست نه هبه هست نه هیچ عقلی بر آن صدق نمی کنند بگیم چرا تجارت صدق می کنند عناوین دیگر چه صدق نمی کنند معلوم است دیگه من مالک چه رجوع می کنم این معناش نیست مشتری مال را به من هبه می کنند این چه نیست کردن رجوع اجر باشد به عنوان تجارت است ایشون هم فرمود که نه تجارت نیست چون تجارت گفتم چیست اخذ المال به قصد استلواء است. این مال خودش را اخذ میکنه. به نظر خودش دیگه. این به نظر خودش مال خودش را، در حالی که شرعا مال خودش نیست. بله. این فکر میکند مال خودشه، در حالی که شارع چه گفته؟ شارع گفته چه؟ این مال مشتری است، ملک مشتری است. ولا ان ترازی، از روی ترازی هم نیست. فلا یجوز اکل المال. اون توهم، اون توهمی چه ها دیروز خوندیم، توهم چه بود؟ اون متوهم چه میگفت؟ با یک کلمه نمیشه گشنگ توضیح بدید. همین چیزی دیگه هم نمیشه. تمسک به آن در شبه استادیه. گفتم که اینا اینطور میگفتن که این مال غیر است یا نه. حدیث گفته لا یحل مال امرئ، مال شخص دیگر، مال مرد مسلمان حلال نمیشه. من مالک چهار رو میکنم، این معلوم نیست مال غیر باشد، این مال خودمه. لذا اگر به لا یحل مال مسلم تمسک کنیم، این تمسک به عام است در شبه مستاقیه. اونم چه جایز نیست، قبلا گفته شد جایز نیست، کسی اون را جایز نمیدانه. میفهمد اون توهم اینجا نمیاد، اون توهمی که اونجا گفته شد در دو مورد گفته شد. اون توهم یکی کجا بود؟ اون توهم الناس مسلطون علی اموالهم، انسان بر مال غیر مسلط نداره. میگفتیم بعد از رجوع معلوم نیست چه مال غیر باشد، شاید بگوییم مال خودش میشود. گفتیم تمسک با هم در شبه مستاقی است. یا همچنین در اون لا یحل مال امرئ، فهمد اون توهم متقدم فی السابق در اون دو مورد غیر جار هنا، در این آیه جاری نمی شود. بگویم که اکل مال به باطل گفته جایز نیست. وقتی که این رجوع می کند دیگه اکل مال به باطل نمی شود، چون ملک خودشه. این تمسک به عام می شود در شبهه مستاقی. می گیدم اون توهم اینجا نمیاد. چرا؟ چون حصر مجوز اکل مال در تجارت، که مجوز اکل مال را در چه چیزی منحصر نموده؟ در تجارت. اِنَّمَا يُرَاد بِهِ اَكْلُهُ عَلَىٰ اَنْ يَكُونَ مِلْكًا لِلْآكِلِ. این اراده شده به عنوان چه؟ این را تصرف کنه. اکلم چنایی از تصرف دیگه، به عنوان این چه؟ این ملک آکل باشه. به عنوان این چه ملک خودشه نمیتواند تصرف کند، نه به عنوان چه ملک غیر است. این جمله را بنویسید تا این را من بیشتر توضیح بدم. ببینید مفاد آیت شریفه چرا اون توهم اینجا نمیاد، اون را میخوام عرض کنیم. مفاد آیت شریفه این است انه لا یجوز للانسان ان یاکل مالا. خبرنگار باشید. مفاد آیت شریفه انه لا یجوز للانسان ان یاکل مالا الا انه ماله. تو ترجمه هستند دست از اجلن ترجمه هستند. و هو مالون لغیرهی واقعن. همون نان آرامون مصرح دارد. آدامو پشیمان روز دیگه کشتیم. مفاد آیت شریفه انهو لا یجوزو لیل انسان ان یاکل مادن الا انهو مالهو و هو مال لغیره واقع الا اذا کان الا اذا کان به سبب تجاره انترازن. ولیس مفادها عدم جواز تصرف فی مال الغیر و لیس مفادها عدم جواز تصرف فی مال الغیر حتی یقال انه بعد رجوع المالک یشک فی انه مال الغیر یشک فی انه مال الغیر مفاد این آیه با مفاد اون حدیث قبلی متفاوته. مفاد اون حدیث قبلی چه بود؟ این است که تصرف در مال غیر جایز نیست. اون وقت اون شبه مطرح میشود که بعد از رجوع مال غیر نیست، این مال چیه؟
خودشه.
اونجا چه میگفتیم؟ گفتیم این تمسک به آن میشود در شبهه مستاقی. اگر بگویید چی این مال خودشه، این تمسک به آن میشود در شبهه مستاقی. اون حدیث قبلی یا قاعده تسلط که بعد از آنی که مالک رجوع کرد، بله مفاد اونها این بود که تصرف در مال غیر جایز نیست، ولی زار چون تصرف در مال غیر جایز نیست میگفتیم بعد از رجوع مالک شک میکنیم که این مال غیر هست یا مال غیر نیست. اما در اینجا این نیست مفاد آیه شریف. اون چی نوشتید نگاه کنید، مفاد آیه شریفه در اینجا این است که برای انسان جایز نیست ان یاکل مالا، یاکل همون تصرف است، انسان یه مالی را تصرف کند به عنوان اینکه مالشه، در حالی که این مال غیر است، واگر مال خودش نیست، به عنوان مال غیر نیست، به عنوان اینکه مال خودش هست تصرف می کند، ولو در واقع مال چیه؟ غیر است. الا جایز نیست برای انسان مالی را تصرف کند به عنوان چه مالشه، مگر اینکه از روی تجارت باشد، اون تجارت هم انترازم باشد. دیگه اون توهم اینجا نمیاد تمسک به آن در شبهه مستاقیه، چون مفاد این آیه با مفاد اون حدیث متفاوته. اونجا مفادش چه بود؟ عدم جواز تصرف فی مال غیر. اونجا اون توهم پیش می آمد بابا بعد از رجوع چی مال غیر نیست، می گفتیم این تمسک با هم در شبهه چه هست؟ اینجا این نیست، چون مفاد این مال غیر نیست، مال خودشه. لا یجوز للانسان ان یتصرف فی ماله به عنوان چه مالشه، این کتاب به عنوان چه مال من است، ملک من است، من نمیتونم در این تصرف کنم مگر چه از روی تجارتی باشد، چون تجارت هم از روی چه باشد؟ تراز. پس مفاد اینها متفاوته. لذا شوف ما توهم متقدم فی ثابت غیر جار هنا. یه بارم عبارت را نگاه کنید، چون حصر مجوز اکل مال در تجارت، چه مجوز اکل مال را در تجارت منحصر می کند، انما یراد بی اکلو، از این اراده شده اکل اون مال و تصرف در اون مال به عنوان چه ملک آکل است، یعنی این کتاب به عنوان چه ملک من است نمیتونم در این تصرف کنم، این کتابی چه ملک من است، مگر در چه صورتی؟ این ملک از روی تجارتی باشد چه با رضایت طرفین انجام یافته، نه به عنوان چه ملک لغیرهی هست. تا این مثل لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسهی باشد، بگوید بعد از رجوع دیگه بله این معلوم نیست چه ملک غیر باشد، بعد از رجوع ملک خودشه. خلاصه اون توهم اینجا نمیاد. چگونه ارتباط دارد در لاریبه فرمودن دیگه، اون توهم میگه اینجا پیش نه. البته اون توهم هم جواب داده شد، توهم جواب داده شد اونجا، حالا اون توهم پیش می آمد جواب داد، میگه اینجا اصلا اون توهم هم پیش نمیاد.
خوزو معلینده آیه چند نفی مشخص نفید، بله خوزو معلینده آیه مطلب دیش اصلا واضح ده، چون که معنی نفید خوزو معلینده ایلی من تصرف مجمع تزارت
بله، این کتابی که دست من اصلا
بله.
نه بالاخره این مال از یه جایی آمده است دیگه. این مالی که دست من است از آسمان چه نیامده است؟ به عنوان تجارتی باشد چه از روی چیه؟ ترازی باشد. خب و یمکن التمسک ایزن چه ما خود
دیگه؟ یمکن التمسک ایزن به جملت مستثمرها حیث این اکل المالک و نقلرون ان مالکی بی غیر زر مالک اکلون و تصرفون به باطل عرفن نه بعد اذن مالک حقیقی و هو الشارع و حکمه به تسلط الا فسق المعاملت من دون رضا مالک یخرج عن البطلان و لذا کان اکل الماره من الثمنه الممروره بها اکلا بالباطل لم لا اذن مالک حقیقی و کذا الاخذ فی الشفعه و الفسق بالخیار و غیر ذلک من الاسباب القهریه
می‌فهمد که و ممکن است تمسک ایزن برای چی؟ برای اثبات لزوم در معاتات به جمله مستثنا منها یعنی لا تاکلوا اموالکم بینکم بلو. این به چه چیزی دلالت می‌کند؟ حرمت اکل مال به باطل ولا شک این مالی که اصلی چی رجوع می‌کند ها می‌خواد این کتاب را از دست مشتری بگیرد این اکل مال به باطل است دیگه چرا؟ چون آخو رضایت چی ندارم؟ ملک او شده یا نشده؟ بله شده. چگونه بدون رضایت او در مال او تصرف میکنه؟ بله یمکن تمسک کردن به جملت مستثنی حیثو چه اکل مال چه کسی اکل میکند؟ مالک اصلی چند بایست و نقل اون مال ام مالکی چه کسی؟ مشتری اون را از ملک مالکش منتقل کند بدون رضایت مالک این اکل است و تصرف در مال هست بالباطل عرفن این اکل و تصرف بالباطل است عرفن عرفن این تصرف بالباطل است چون رضایت ندارد نعم استدراک میکند بله یه جایی که مالک خودش اذن ندارد ولی شارع اذن داده اون دیگه تصرف بالباطل محسوب نمیشود نعم بعد از اذن مالک حقیقی مالک حقیقی چیست؟ شارع است دیگه خداوند متعال است و حکم او بر تسلط بر فسق معامله میگه تو میتوانی معامله را فسق کنی بدون رضایت مالک این از بطلان خارج میشود مثلا در بیع خیاری چه خیار شرعی است مثلا خیار حیوان خیار شرعی است شارع بوده ولی اونچه بله بایه رضایت نداشته باشد یا مشتری رضایت نداشته باشد مشتری رضایت نداشته و بایه رضایت نداشته ولی شارع اجازه خیار داده اعمال خیار اجازه فسق داده ولی رضایت هم نداشته باشد این دیگه یخرج عن البطلان از بطلان خارج می شود ولذا چه اذن شارع باشد این دیگه اکل مال به باطل نیست اکل مال ره اون شخصی که عبور میکند از اون ثمره و میوهی که الممرور بها میبلا سلانت دول آدم بیشتن دعیی این اکل مال به باطل نیست بله در صورتی که اذن خدا باشد دو تا اذن است دیگه این را از باطل بودن خارج یا اذن مالک اعتباری چه زید است یا اذن مالک حقیقی چه خداوند متعال اکل مال از اون ثمره اکل به باطل هست لولا اذن مالک حقیقی یا اخذ به شفعه شریک معامله شریک خودش را فسخ می کند و اونی که دست مشتری است اون را می گیرد ولی اونچه او اذن نداشته باشد خب اذن شرعی است یا فسخ بالخیار شارع اجازه داده با اون حق خیاری که برای او قرار داده است می تواند فسخ کند ولی اونچه بله اجازه نداشته باشد یکی از طرفین معامله و غیر ذالک چه من الاسباب القهری اینا اسباب قهری قهری یعنی چه یعنی در اختیار متعاملین نیست چه اینها بخواهند چه نخواهند بالاخره اذن شرعی در اینجا وجود دارد این هم یه دلیل دلیل بعدی من
آزار کدوه مضافن الى آمادن لر آروزون خصوصی پی مثل قبل رسال الله علیه و آله و سلم البیعان بالخیار ما لم یفترضا
ولی این را در خیار مجلس هم خونده اید دیگه البیعان بالخیار یعنی بله متعامله خیار داره این خیار مجلس است مادامی که از هم جدا نشده اند و این مفهومش چیست؟ و وقتی که از هم جدا شدن اینا دیگه خیال ندارن، عقد می شود لازم، این معاتات را هم شامل می شود، چون المعاتات بیعون عرفاً چه بیع است؟ مضافاً بر اون چیزی که دلالت می کند بر لزوم خصوص بیع که البیعان بالخیار مالم یفتره با وقت یستدل لیزن با
وقت یستدل لیزن با رب تعالی او به حضور بناءً على أن العبد هو مطلق الأهل كما في صحيحة عبد الله بن في صحيحة عبد الله بن سنان أو العهد المشدد كما عن بعض أهل اللغة بكيف كان فلا يختص باللفظ فيشمل المواقع
استدلال شده باز با اوفو بالعقود استدلال شده اوفو بالعقود که صیغه امر است افاده لزوم و وجوب می کند و عقود هم که جمع محلا و الف لام است همه عقود را شامل می شود هم عقود لفظی را هم عقود چی؟ فعلی را بناهم برای این چه عقد چه باشد؟ مطلقه مطلقه یعنی چه؟ یعنی چه لفظی و چه قولی بلا جا یه نفر بگوید منظور از عقود عقود لفظی است مطلق عهد نیست اینجا دیگه معاتات را شامل نمی شود همطور که در صحیح عبدالله بن سنان گفته شده که مطلق عهد معنای عقد است یا عهد مشدد این مشدد بودنش به اعتبار چه قائم به طرفین باشد مثلا اون عقدی چه گاهی عهد قائم به یک طرف است این نفر مثلا با خدا عهد می بندد این هم اوفو بالعقود است دیگه اوفو بالعقود ای اوفو بالعهود منظور از عقود عهود است گاهی قائم به یه طرف است مثل میگه عهد الله گاهی قائم به چیه دو طرف است مثل معامله چه طرفی نیست اونجا چون تعهد از دو طرف است این عهد چه میشود مشدد میشود منظور این تشدیدش به اعتبار این است که طرفی نیست هم او تعهد میکند هم این تعهد میکند کما ان بعض اهل اللغه حالا چه مطلق عهد باشد یا عهد مشدد باشد معاتات را شامل میشود و کیفکان فلا یختص باللفظ این عهد اختصاص به لفظ ندارد پس شامل معاتات هم چیه میشود یعنی المعاتات عهدون عقدون و کل عقدین یلزم الوفاء به پس معاتات یلزم الوفا به ها نه از صفت عهد است عهدی که محکم است مشدد است یعنی چه مشدد است؟ تشدیدش به اعتبار چیز؟ نه علامت تشدید هم تشدید معنای لغوی به اعتبار طرفی است قاعده فکری نیست قاعده دلیل خیار مجلس است دلیل خیار مجلس این است البیعان بالخیار مالن یفتره خب اخدود و کذالک سن اخم رضو مخویم در قوله صلی الله علیه و آله و سلم المؤمنون در شروطه مؤمنین به شرطهای خودشون پایبند هستند یعنی لازم است با آن چیه؟ عمل کنند ببینید شرط فعین در شرط لغت هم مطلق الالتزام شرط لغت هم مطلق الالتزام است چه لفظی چه قولی ببینید از دو جهت این تعمیم دارد ها این در شروطه شروط لفظی و شروط قولی ببخش شروط لفظی و قولی و فعلی همه اینا را شامل شود لفظی را هم شامل می شود قولی و فعلی را هم شامل می شود این یه تعمیم یه تعمیم هم باز مربوط به قواعد فقهی است دیگه قاعده شروط قاعده شروط که در پایه ده هم مکاسب را نگاه کنید بله چندین صفحه در مورد قاعده شروط اونجا مرحوم شیخ بحث کرده است شروط ابتدایی و شروط ضمنی اما معمولا وقتی شرط را میشنویم با یعنی چه؟ یعنی در ضمن چیزی بوده است دیگه مثلا میگه این کتاب را به شما میفرستم به شرط این کار را برای من انجام بدید این شرط ضمنی است شرط ابتدایی همین معامله شرط ابتدایی است یعنی این چه ما معامله میکنیم ما این هم شرط است منتها چه نوع شرطی است؟ شروط ابتدای ما دو نوع شروط داریم، شروط ابتدایی شروط زمینی. این شروط هم هر دو را شامل می شود. اذا معاتاد شروط است دیگه، از مصادیق شروط است. متا چه نوع شرطی؟ شرط معنای تعهد است دیگه. چه نوع التزام و شرطی؟ ابتدایی. هم لفظی را شامل می شود هم فعلی را، هم ابتدایی را شامل می شود و هم زمینی را. شروط زمینی چه در زمین چیزی باشه، شروط ابتدایی در زمین چیزی نیست. من چه بگم به تو، شما هم چه میگوید قبل تو، این از شروط چیه؟ ابتدا. چون شرط معنای تا، یعنی من متعهد میشم کتابی که فروختم به شما تحویل بدم، شما هم متعهد میشوید ثمن را به من پرداخت کنید. اینا میگن شروط ابتدایی چه در زمین چیزی نباشه. زمینی در زمین عقد است دیگه. میگه این کتاب را به شما میفروشم به شرط اینکه مثلا شما اجازه بدید 10 روز در دست خودم باشد مطالعه کنم، یعنی در ضمن معامله باشد. و صلی الله علیه و سلم.